سپاسگزاریم که شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هست. دوستان، یک ساعت با ما بوده اید با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امیدوارم که دو ساعت آینده ای را که از این بخش برنامه ها باقی است همچنان با ما باشید. روز پنجشنبه 26 تیر 1381 شما به خیر و سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه های ما هستید. از ایران، مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش از اجباری شدن چادر و رنگ‌های خاص پوشاک در مدارس انتقاد کرد. فاطمه تندگویان می‌گوید در صورت عدم اطلاع سریع، دیدگاه‌های متفاوت در توانمندی دختران و پسران، فاصله‌های فعلی بیشتر می‌شود و احساس بی‌هویتی، خودسانسوری، پسرنمایی و آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی، افسردگی و فرار در میان دختران افزایش می‌یابد. همکارم ماه منیر رحیمی گفتگوهایی دارد با رویا ملکی، روزنامه‌نگار، و پروین اردلان، فعال در امور زنان در تهران، درباره چادر اجباری در مکانهای آموزشی با هم میشنویم.
حجاب در مکانهای عمومی ایران اجباری است، اما نوع پوشش زنها در برخی محیطها متفاوت است. مثلا در جاهای تفریحی مانتوهای رنگارنگ و روسریهای کوچک هم مجاز است، ولی در مراکز دولتی، کاری و آموزشی زنها باید مانتوهای تیره و بلند و مقنعه یا چادر بپوشند. نوع حجاب در مدارس هم گوناگون است. منظور از چادر اجباری در مدارس ایران چیست؟ آیا دستور و بخشنامه رسمی در این باره صادر شده یا به اقتضای فضا و جو است؟ پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال در امور زنان در تهران، این پدیده را تازه نمی داند.
این در واقع چیز جدیدی نیست و سالها قبل برمیگرده. من فکر میکنم از هم زمان که حجاب اجباری شد و بعد هم چادر به عنوان چادر برتر شناخته شد و به عنوان حجاب برتر شناخته شد و بعد هم در واقع به شکل اجبار در اومد، البته در بعضی جاها و بیشتر میشه گفت تو آموزش پرورش بود. یکی از مراکز مهمشون هم تا اونجا که من میدونم به خاطر بخشنامه بود که در آموزش پرورش منتشر شده بود. طبق این بخشنامه قرار بود که دانش آموزان با حجاب اسلامی کامل بیان و از نظر رنگ ها و پوشش و اینها به یک سری رنگ ها مجاز شناخته شده بود، ولی بعد از اون گویا در سال 72 بود که یه بخشنامه‌ای رو از طرف وزارتخونه پخش شد به تمام استان‌های کشور و آموزش و پرورش که در تفسیر دوش گفته شده بود که در شهرها و مناطقی که از نظر مذهبی، فرهنگی و سنتی عدم استفاده از چادر بی‌حجابی یا بدحجابی تلقی میشه، با پیشنهاد رئیس آموزش و پرورش منطقه و تایید مدیر کل و موافقت وزارتخانه استفاده از پوشش چادر الزامی است.
این اجبار آیا فقط برای دانش آموزان است؟ رویا ملکی، روزنامه نگار در تهران.
بالاخره بچه‌ها وقتی دارن معلمشون مثلا روسری آبی پوشته، خب اونا میگن چرا برای معلم هست برای ما نیست. معلم ها هم خواه ناخواه زیر پوشش این طرح قرار میگیرن.
گفته میشود در برخی مناطق مثل جنوب شهر حجاب و روپوش مدارس فرق میکند. پروین اردلان.
با توجه به اون بحثی که شده بود توی اون بخشنامه، به نظر میاد که خیلی از مدارس این امکانو دارن و به خودشون این اجازه رو میدن که اجبار کنن چادر رو. مدارس شهرستان ها و مدارس جنوبی شهر تهران خب خیلی بیشتر تحت فشار بودن که الان به تدریج گویا باز بعد از مدارس جنوبی مدار آزادتر شدن، تو شهرستان ها به همون طریق باز پیش میره.
ولی رویا ملکی این تفاوت را در نوع مدرسه میبیند، مثل مدارس غیر انتفاعی یا مدارس شاهد.
هر مدرسه تحت پوشش منطقه خودش قرار میگیره و این مستلزم این هستش که ببینیم اون منطقه داره چجوری بخشنامه ارائه میده. ولی فکر میکنم تمام این بخشنامه های مناطق هم به وزارتخونه کل برگرده که هماهنگ عمل میکنن. من ندیدم این تفاوت رو در جنوب شهر و در شمال شهر. اما مدارس غیر انتفاعی که خب از مدارس دولتی و حتی نمونه دولتی فاصله دارن، یعنی اونا ضوابط و شرایط خاص خودشونو دارن. حتی رو پوشه مثلا شاید سبز باشه تمام یونیفرم تمام بچه‌ها یا آبی باشه، ملزم به استفاده از رنگ‌های تیره نیستن و اگر فقط ملزم به استفاده یک دست از لباس هستن، یونیفرم‌های یک رنگ و یک مدل. بیشتر مدارس خانواده شهدا، ایثارگران و این افراد هستش که اجبار هستش برای چادر سر کردن.
خانم اردلان، پوشش چادر در مراکز آموزشی دیگه چقدر اجباریه؟
چیزی که ما شاهدش بودیم مثلا دانشگاه آزاد مطرح شده بود که دانشجو با چادر داشته باشن، مثلا رودهن بود یا شهر ری بود که اخیرا من شنیدم که بعد از دانشجوی شهر ری دانشگاه آزاد شهر ری اعتراض کردن و بالاخره بعد از اعتراضات زیادی که داشتن تونستن چادر رو بردارن. اما بعد باز شنیدم که میگفتن که گاهی وقتا باز دوباره تذکراتی به اون میدن که چادرتون تو کو یا باید با چادر بیاین، بنابراین مقدار سلیقه عمل میشه.
رویا ملکی.
خب این پیامده خاص خودشو داره، نمیدونم مسئولین آیا به این دقت میکنن یا نه، که خب بعضی از بچه‌هایی که چادر نیستن همین که پاشون از دانشگاه بیرون میذارن چادرشون رو ور میدن یا فقط جلوی در دانشگاه استفاده از چادر برای خودشون اجباری میدونن.
پروین اردلان.
البته ما فقط اینو تو مدارس نداریم، ما اماکن انتظامی هم که میدیم باید حتما چادر داشته باشیم. یه کارت میدیم و یه چادر میگیریم و بعد دوباره برگشتن بعد کارت شناساییمون رو بدیم و چادر رو پس بگیریم. دادگاه انقلاب که میدین شما باید چادر داشته باشین، بدون چادر راتون نمیدن. زندان اوین اگر بریم باید چادر داشته باشین. اینا هنوز به عنوان اجباره.
خانم ملکی، منظور از اجبار در رنگ‌های خاص که مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش خانم تندگویان به اون انتقاد کرده چیه؟
نوستان میتونن رنگ روشن استفاده کنن، اما همچنان دبیرستان و راهنمایی ملزم هستن به استفاده از رنگ‌های تیره مثل سرمه‌ای، قهوه‌ای و مشکی. و خب این مشکلی که الان خانم تندگویان عنوان کردن این بود که الزامی نباید باشه استفاده از رنگ‌های تیره در مدارس، بخاطر اینکه ورود آقایون در مدارس حالا خیلی کم هستش، مگه اولیای مدارس بچه‌ها باشن که میان، در صورتی که قرار بود بعد از این مدارس بیان و سرپوشیده بشن، یعنی کلا مدارس دخترانه بیان سرپوشیده بشن، استفاده از حتی مقنعه هم در مدارسی که اجباری نباشه، حتی بچه‌ها بتونن بدون چادر، بدون روسری و مقنعه با استفاده از لباس رنگی و شاد تو مدرسه حضور پیدا کنن. اما با اینکه بودجه هم بهش تعلق گرفت از سال گذشته آغاز شد، اومدن گفتن که مهر 80 و مهر 81 میخواد آغاز به کار کنه، با این یکی از دستورالعملش هم این بود، ولی هنوز در مدارس تهران هیچ اتفاقی نیفتاده، استفاده از رنگ‌های تیره در مدارس اجباری هستش و بچه‌ها نمی‌تونن از تنوع رنگ شاد استفاده کنن.
دختران ایرانی و پوشش اجباری در گزارشی از ماه منیر رحیمی.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر، 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,930 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 13 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه های ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز.
در پایان دیدار کمال خرازی وزیر خارجه ایران از تونس، دو کشور توافق نامه هایی در زمینه همکاری های اقتصادی، فرهنگی و علمی امضا کردند. جزئیات بیشتر در این زمینه را جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، به آگاهی می رساند.
در پایان مذاکرات کمال خرازی وزیر خارجه ایران و همتای تونسی وی حبیب بن یحیی، دو کشور اسناد تازه‌ای را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی خود به امضا رساندند. کمال خرازی در رأس هیئتی برای شرکت در پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی تونس و ایران به تونس سفر کرده بود. در نشست کمیسیون مذکور در تونس تصمیم گرفته شد حجم مبادلات اقتصادی از 70 میلیون دلار در حال حاضر به 100 میلیون دلار در سال میلادی آینده میان دو کشور افزایش یابد. تونس از ایران فراورده‌های نفتی خریداری می‌کند. وزیران خارجه تونس و ایران توافق‌نامه‌های را نیز در مورد همکاری‌های فرهنگی و علمی میان دو کشور به امضا رساندند. الفت مصطفی سلامی روزنامه‌نگار تونسی در مورد همکاری‌های اقتصادی میان ایران و تونس می‌گوید.
وخاصة مع الناس أن إيران لها تجربة جيدة بالنسبة لتسيير المناطق الحرة.
ایران در مورد مناطق آزاد تجاری دارای تجربه‌های بسیار است که قرار شده است تونس در آینده از تجربیات ایران در این زمینه استفاده کند.
هناك مجالات زراعية شاهدت تطور في التعاون بين تونس وإيران.
همچنین در زمینه کشاورزی شاهد همکاری‌های رو به گسترشی میان تونس و ایران هستیم. همچنان که دو کشور قرار است در زمینه‌های علمی و فرهنگی به همکاری‌های تازه‌ای دست بزنند. در پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تونس قرار شد به زودی مذاکرات میان طرفین درباره انجام پروازهای شرکت هواپیمایی دولتی ایران به تونس و شرکت هواپیمایی دولتی تونس به ایران آغاز گردد.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات گزارشی را درباره پناهندگان عراقی در ایران به چاپ رسانده که در آن گفته می شود حدود 12,000 تن از این پناهندگان در حوزه های علمیه به سر می برند. فریده رهبر نگاهی دارد به مقاله روزنامه الحیات.
جماعت اخوان المسلمین سوریه با انتشار نامه‌ای سرگشاده در روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از گزارشگر خود در تهران اوضاع پناهندگان عراقی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. الحیات می نویسد در حال حاضر 226 هزار پناهنده عراقی در ایران به سر می برند که می توان آنها را از نظر اقتصادی به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم کرد. الحیات می نویسد یک تقسیم بندی دیگر نیز در مورد این پناهندگان وجود دارد، اینکه بخشی از آنها از اصل عراقی هستند و بخش دیگر عراقی های ایرانی تبار به شمار می روند. به نوشته این روزنامه 86,335 عراقی ایرانی تبار بخت بیشتری برای کسب تابعیت ایران را دارند. به اضافه این که حدود 31,000 تن از آنان کودکان و نوجوانانی هستند که در ایران متولد شدند. گزارشگر الحیات در تهران می نویسد از 140,000 عراقی دیگر نیز حدود 51,000 نفر نوجوانان و کودکانی هستند که در 20 سال گذشته در ایران به دنیا آمدند. به می افزاید مجموع عراقی هایی که در 20 سال گذشته وارد ایران شدند بالغ بر 594 هزار نفر بوده، اما بیش از 300 هزار نفر از آنان یا به عراق بازگشتند و یا به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. الحیات می نویسد 35 هزار تن از عراقی های پناهنده به ایران در فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمد باقر حکیم شرکت دارند و 12 هزار تن دیگر نیز در حوزه های علمیه به سر می برند. به نوشته این روزنامه 65 هزار تن از عراقی های مذکور در اردوگاه هایی در اهواز زندگی می کنند و در میان بیش از 200 هزار عراقی مقیم ایران نزدیک به 5 هزار نفر به عنوان پزشک یا مهندس و یا تخصص های دیگر مشغول به کار هستند. الحیات می نویسد عراقی هایی که در ایران به دنیا آمدند می توانند در سن 18 سالگی از ایران تقاضای تابعیت کنند که تا کنون نیز 15 هزار تن از این افراد توانستند به تابعیت ایران درآیند. به نوشته این روزنامه بیشتر عراقی های مقیم ایران در انتظار سقوط حکومت صدام حسین به سر می برند، چرا که آماده اند پس از آن به کشور خود بازگردند.
نخستین شعبه بانک ملی ایران در مسکو باز شد. بی هیچ توضیحی برویم به سراغ مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت روسیه.
شعبه بانک ملی ایران روز گذشته در مراسمی با حضور سفیر ایران در فدراسیون روسیه و رئیس بانک مرکزی این کشور گشایش یافت. در این مراسم که تعدادی از نمایندگان دومای دولتی روسیه نیز حضور داشتند، ویکتور گراشنکو رئیس بانک مرکزی روسیه در سخنانی اهمیت افتتاح و فعالیت بانک ملی در مسکو را مورد تاکید قرار داد. وی با اشاره به گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور در سال‌های اخیر نقش بانک ملی در این زمینه را مهم خواند. گراشنکو با اشاره به حجم مبادلات تجاری 1 میلیارد دلاری بین ایران و روسیه ابراز امیدواری کرد که این میزان مبادلات با کمک بانک ملی بیش از پیش گسترش یابد. وی همچنین خاطر نشان کرد که بانک‌های مرکزی دو کشور در آینده نزدیک کمیسیون مشترکی را در رابطه با ارائه تسهیلات ویژه به شرکت‌های تجاری که در ارتباط با راهگذر شمال جنوب فعالیت می‌کنند برگزار خواهد کرد. در مراسم روز گذشته ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک ملی ایران نیز ابراز امیدواری کرد که شعبه بانک ملی بتواند مسائل و مشکلات مالی از جمله انتقال پول ایرانیان را برطرف سازد. وی در همین حال بر ضرورت توسعه فعالیت شعبه این بانک در روسیه با توجه به شناخت دامنه مجاز فعالیت بانک‌های خارجی تأکید کرد. به گفته وی گشایش شعب بانک ملی در خارج از کشور با توجه به اصل سودآوری و توجیه اقتصادی تحقق می‌یابد. به خاطر نشان کرد که خدمات این شعب بر اساس استانداردهای روز سیستم بانکداری جهانی و بر اساس قوانین و مقررات کشور مربوط صورت می‌گیرد. میتری راگوزین رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در دوما نیز با اشاره به خلایی که طی سالهای گذشته با عدم حضور یک بانک ایرانی در حیات اقتصادی روسیه احساس میشد گفت مقامات دو کشور امیدوارند تا با ارائه خدمات ویژه به بازرگانان دو کشور میزان مبادلات بازرگانی میان ایران و روسیه طی سالهای آینده به 2 میلیارد دلار برسد. مانیک اسروی، مسکو.
صحبت از بانک و امور مالی و اقتصادی شد. به جاست گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی را بشنویم. بر پایه تازه ترین آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی، تعداد دستگاه‌های دولتی در ایران در سالهای پس از انقلاب 1357 دو برابر شده و شمار حقوق بگیران دولت نیز در همین مدت 4 برابر شده است. گفتار اقتصادی رادیو آزادی از دکتر فریدون خاوند.
دستیابی به دولت کوچک اما چابک و مقتدر در بسیاری از کشورهای جهان توسعه یافته یا در حال توسعه هدف اصلی سیاست‌هایی است که در راستای اصلاح دولت به اجرا گذاشته می‌شوند. دولت پروار نه تنها منابع ملی را می‌بلعد و چیز زیادی برای سرمایه‌گذاری بر جای نمی‌گذارد، بلکه کارآمدی خود را هم از دست می‌دهد و حتی وظایف بنیادیش را آنگونه که باید و شاید به انجام نمی رساند. کوچک کردن دولت در ایران نیز یکی از مهمترین هدفهای اصلاحات بوده و هست، اما هدفی که سال به سال دور و دورتر می شود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا دیروز چهارشنبه به نقل از محمود اصغری آزاد، معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش داد که شمار کارکنان دولت در ایران از 1352 تا 1378 خورشیدی 8 برابر شده و از 297,000 نفر به 2,252,000 نفر رسیده است. تنها در فاصله 20 سال پس از انقلاب از 1357 تا 1378 خورشیدی شمار کارکنان دولت به 4 برابر افزایش یافته، حالان که جمعیت 2 برابر شده است. گسترش چشمگیر حجم نهاد دولتی علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی آن از جمله برای خزانه کشور، دست دولت را در ایجاد شرایط بهتر برای حقوق بگیرانش می‌بندد. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همین زمینه می‌گوید که به نسبت رشد کمی شمار کارکنان، حقوق و مزایای آنها به دلیل محدودیت منابع کاسته شده است. به بیان دیگر، همراه با افزایش شمار کارکنان دولت، سطح زندگی آنها پایین‌تر می‌آید، کاراییشان کاستی می‌گیرد و گرایش به فساد در میان آنها به ناچار بالا می‌رود. تعداد شرکت‌های اصلی دولتی نیز به گفته همان منابع در فاصله 1357 تا 1375 خورشیدی 3 برابر و شمار دستگاه‌های دولتی 2 برابر شده است. شاخص عمده‌ای که پروا شدن دولت را به نمایش می‌گذارد، نسبت بودجه کل کشور به محصول ناخالص داخلی است. این نسبت از 40% در سال 1368 خورشیدی به بالای 70% در 1377 رسید و پس از کاهشی کوتاه مدت تا سطح 65% بار دیگر رو به اوجگیری می رود. با توجه به 2,250,000 حقوق بگیران بخش دولتی و بیش از 16,000 شرکت اصلی و اقماری دولتی، چگونه می توان برداشت کمرشکن دولت را از تولید ملی کاهش داد؟ دولت در ایران چنین پروار شده زیرا به جای اعمال حاکمیت به ویژه حفظ امنیت شهروندان، دفاع از مردها و تأمین عدالت، به اعمال تصدی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی روی آورده و در هیچ شک از این دو عرصه نیز به نتایج دلخواه نرسیده است.
شماره های تلفن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610، شماره فکس رادیو آزادی 20420221112609.
اما از مسائل مربوط به ایران کمی فاصله بگیریم و به یک خبر بین المللی بپردازیم که سر و صدای بسیار به پا کرده. یک دادستان پاکستان گفته است برای 4 مرد که به صورت گروهی یک زن را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند، خواستار حکم اعدام خواهد شد. رمضان خالد همچنین میگوید محاکمه این 4 تن هفته آینده در ایالت پنجاب آغاز می شود. مقام های پلیس نیز خواستار محاکمه 11 تن دیگر به عنوان شریک جرم شدند. ماه گذشته یک شورای قبیله‌ای در پاکستان تجاوز گروهی را به عنوان مجازاتی برای رابطه نامشروع جنسی مقرر کرد. روزنامه نیویورک تایمز در این باره گزارشی منتشر کرده است که چکیده آن را می شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که تجاوز گروهی در این منطقه از جنوب پنجاب امر تازه‌ای نیست، اما آنچه که موجب تعجب و انزجار پاکستان شده است، این است که برای نخستین بار یک شورای قبیله‌ای تجاوز گروهی را به عنوان مجازات برای رابطه نامشروع جنسی که به احتمال زیاد حتی اتفاق نیفتاده بود مقرر کرد. مختران بیبی 28 ساله روز 22 ژوئن مورد تجاوز قرار گرفت. در هفته گذشته دولت پاکستان 18 نفر را در این رابطه بازداشت کرده است. نعیم میرزا یکی از فعالان حقوق زنان در پاکستان میگوید یک نهاد مشورتی که غیر رسمی و غیر قانونی است دستور تجاوز گروهی را صادر کرد. این مسئله وجدان یک جامعه را تکان داده است. تصمیم شورا به دنبال بالا گرفتن دعوا میان خانواده ثروتمند مستوی و خانواده گوجرا اعلام شد که از دارایی بسیار کمی برخوردار است. بیبی از خانواده گوجراست. روز 22 ژوئن 3 مرد از خانواده مستوی برادر بیبی را که 11 یا 12 سال سن دارد رو بودند. آنها وی را به مزرعه‌ای بردند و بر اساس گزارش پزشکان یکی پس از دیگری به وی تجاوز کردند. نیویورک تایمز به نقل از عبدال برادر بیبی نوشته است: آنها از من پرسیدند آیا به خانواده‌ام خبر خواهم داد؟ وقتی جواب مثبت دادم آنها مرا کتک زدند و بعداً مرا در اتاقی قفل کردند. به پلیس اطلاع داده شد که عبدال در خانه عبدالخالق از خانواده مستوی نگهداری می‌شود. وقتی ماموران پلیس به آنجا رفتند دیدند که سلمان نسیم خواهر عبدالخالق نیست که حدود 30 سال دارد در همان اتاق است. خانواده مستوی گفتند که عبدال با دختر آنها رابطه نامشروع داشته است. گرچه دولت در جریان تحقیقات خود بعداً اعلام کرد که عبدال در سنی نیست که بتواند با کسی رابطه جنسی برقرار کند. در هر حال عبدال را به زندان منتقل کردند و خانواده مستوی نشست شورای قبیله‌ای را برگزار کرد و تصمیم گرفته شد تا از سلمان نسیم اعاده حیثیت شود. اول تصمیم گرفته شد تا عبدال با نسیم ازدواج کند و یکی از خواهران عبدال هم با یکی از مردان خانواده مستوی ازدواج کند. اما خانواده گوجرا گفتند که شورای قبیله‌ای خواستار تجاوز گروهی به عنوان مجازات شده بود. به گفته پدر بیبی، یکی از اعضای شورای قبیله‌ای گفت که اگر یکی از دخترهای او از طرف خانواده‌اش عذرخواهی کند کافی خواهد بود و بیبی برای این منظور انتخاب شد. وقتی وی به مزرعه‌ای که در آنجا شورای قبیله‌ای نشست داشت رفت، عبدالخالق از خانواده مستوی وی را با موافقت شورا با خود برد و بیبی به مدت 1.5 ساعت توسط خالق و 3 مرد دیگر تحت تجاوز قرار گرفت. سپس وی را مجبور کردند تا در حالی که برهنه بود در مقابل بیش از 300 نفر به خانه خود بازگردد. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر پاکستان، امسال در ایالت پنجاب 72 مورد تجاوز گروهی و 93 مورد تجاوزهای جنسی دیگر ثبت شده است. تجاوز کنندگان اکثراً از طبقات بالای اجتماعی و زنان قربانی اغلب از طبقات کم نفوذ و تهی‌دستند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نسبت به وضعیت زنان در پاکستان و افزایش قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان ابراز نگرانی کردند.
ما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بار دیگر همکارم شهران تبری آماده است تا تازه ترین خبرها را به آگاهی شما برساند.
در پی انفجار 2 بمب انتحاری در تل‌آویو در روز گذشته، امروز نیروهای امنیتی اسرائیل به حالت آماده باش هستند. بر اثر انفجار 2 بمب انتحاری، بمبگذاران و 3 نفر دیگر کشته، 40 نفر مجروح شدند. حمله انتحاری دیروز در پی حمله غافلگیرانه روز پیش از آن به اتوبوسی در ساحل غربی رود اردن بود که در آن 8 نفر اسرائیلی جان خود را از دست دادند. مقامات عالی رتبه اسرائیل پس از حمله روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با فلسطینی‌ها به تعویق انداختند و آینده این مذاکرات نامعلوم مانده است. تماس‌های دو طرف در سطوح بالا پس از 4 ماه تعلیق دوباره هفته پیش از سر گرفته شده بود. مقامات فلسطینی حملات اخیر را محکوم کردند، اما اسرائیل آنها را متهم به عدم جلوگیری از آن کرد. گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، رودولف شارپینگ، وزیر دفاع خود را از کار برکنار کرد. او گفت با یوهانس یاراو، رئیس جمهور آلمان، در مورد جانشین کردن او مشورت خواهد کرد و پیتر استراک، رهبر جناح سوسیال دموکرات را در مجلس به جای او پیشنهاد می کند. آقای شارپینگ متهم شده است که در دوران وزارت خود از یک مؤسسه خصوصی پول دریافت کرده است. شارپینگ این اتهام را تکذیب کرد. گرهارد شرودر که برای انتخابات سراسری در 22 سپتامبر که انتخابات سختی به نظر می رسد خود را آماده می کند، در برلین گفت: من از ریاست جمهوری فدرال آلمان می خواهم که رودولف شارپینگ را از کار خود برکنار کند. زمینه‌ای که برای همکاری مشترک ما در دولت فدرال لازم است دیگر به جای خود باقی نیست. سخنگوی مجلس ترکیه از مجلس این کشور که در تعطیلات است خواست روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد تا درباره برگزاری انتخابات پیش از موقع و همچنین اصلاحات سیاسی ضروری برای قبول عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بحث و گفتگو کند. این فراخوان جلسه مجلس به درخواست 2 حزب اپوزیسیون عدالت و توسعه و راه حقیقت انجام گرفت. شمار نمایندگان این 2 حزب به اندازه ایست که می توانند بدون حمایت سایر احزاب مجلس را به تشکیل جلسه فرا خوانند. برای حل دعوای بین مراکش و اسپانیا بر سر یک جزیره کوچک غیر مسکونی، اسپانیا پیشنهاد جدیدی مطرح کرد. خانم آنا پالاسیو، وزیر امور خارجه اسپانیا گفت در صورتی که مراکش تعهد کند این جزیره را به اشغال خود در نیاورد، سربازهای اسپانیایی آنجا را ترک خواهند کرد. روز گذشته سربازهای اسپانیایی به این جزیره حمله بردند و بدون شلیک حتی یک گلوله دسته کوچکی از سربازهای مراکشی را از آنجا بیرون راندند. کمیسیون انتخابات هند میگوید APJ عبدالکلام با اکثریت قابل ملاحظه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شد. احزاب کمونیست هند با نامزدی عبدالکلام مخالفت کرده بودند، اما با حمایت احزاب ائتلافی حاکم و سایر احزاب اپوزیسیون از او انتخابش تقریبا قطعی بود. مقام ریاست جمهوری در هند صرفاً تشریفاتی است و او جانشین رئیس جمهور فعلی خواهد شد که دوره 5 سالش هفته آینده به سر خواهد آمد. نیروهای امنیتی هند امروز مسجدی را در کشمیر محاصره کرده با کسانی که در داخل مسجد مخفی شدند تبادل تیراندازی کردند. پلیس میگوید به 3 نفر از 4 نفری که در مسجد مخفی شدند ظن آن می‌رود که جزء تندروهای اسلامی باشند. به نظر می‌رسد آنها که تحت تعقیب نیروهای امنیتی بودند از خانه‌ای در همان نزدیکی به مسجد گریختند. بیش از 10 گروه اسلامی بر علیه حکومت هند در جامو و کشمیر می‌جنگند. یک دادستان پاکستانی می‌گوید برای 4 نفری که همگی به 1 زن تجاوز کردند تقاضای اعدام خواهد کرد. این 4 نفر بر اساس یک سنت شورایی قبیله‌ای برای تنبیه خانواده آن دختر به او تجاوز کردند. رمضان خالد جویا دادستان پاکستان میگوید محاکمه این 4 نفر هفته دیگر در ایالت پنجاب آغاز خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور دولت انتقالی افغانستان امروز وعده داد که دولت او راه را برای بازرگانی و سرمایه‌گذاری تسهیل خواهد کرد. کرزی در آغاز یک سمینار 4 روزه درباره تجارت و بازرگانی گفت برخی از افغانها که برای کار و سرمایه‌گذاری به کشور بازگشتند به علت فساد مالی و دیوان سالاری با مشکلات بسیاری روبرو هستند. کرزی از افغانهای خارج از کشور خواست به افغانستان بازگردند و افزود اگر خود افغانها از بازگشت اکراه داشته باشند سرمایه‌گذاران خارجی نیز به این کشور جذب نخواهند شد. سخنگوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران گفت دومین کاروان پناهندگان ایرانی در عراق روز دوشنبه 31 تیر ماه وارد ایران خواهد شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از قول محمد نوری سخنگوی کمیساریای سازمان ملل گفت این کاروان متشکل از 135 ایرانی پناهنده به عراق است که دولت ایران با بازگشت آنها به کشور موافقت کرده است. در پی 24 ساعت اعتصاب کارکنان متروهای لندن، مردم این شهر پای پیاده با دوچرخه و اتوبوس به سر کارشان می‌روند. پس از آنکه دولت بریتانیا طرح نیمه خصوصی کردن متروها را قطعی کرد، کارگران و برخی از رانندگان متروی پایتخت انگلیس به علت آنکه از میزان ضوابط ایمنی تحت نظارت بخش خصوصی بیمناکند، دست به اعتصاب زدند. متروی لندن روزانه وسیله عبور و مرور 3 میلیون مسافر است. و در استرالیا 2 برادر نوجوان که میگویند افغانی هستند از اردوگاه پناهجویان بازداشتی در منطقه دورافتاده در صحرای جنوب استرالیا گریختند و امروز وارد سفارت بریتانیا در ملبورن شده تقاضای پناهندگی کردند، اما بریتانیا تقاضای پناهندگی آنها را نپذیرفت. یک وکیل پناهندگان گفت این 2 برادر که 12 و 13 ساله هستند از رومرا بازداشتگاهی در 1000 کیلومتری ملبورن گریخته به این شهر سفر کردند. وزیر مهاجرت استرالیا گفت دولت فکر می کند این 2 برادر پاکستانی هستند نه افغانی و تقاضای پناهندگی آنها مجوز قانونی ندارد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خبری دیگر از افغانستان. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان روز چهارشنبه کمیسیونی را برای نظارت بر رادیو و تلویزیون این کشور برگزید و محمد اسحاق به عنوان رئیس جدید رادیو و تلویزیون تعیین شد. مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی میگوید هدف از تغییرات جدید دموکراتیزه شدن رادیو و تلویزیون و رسانه‌های گروهی در این کشور است.
آقای مخدوم رهین، رئیس دولت انتقالی افغانستان آقای حامد کرزی کمیسیونی رو برای نظارت بر رادیو تلویزیون افغانستان تعیین کردند. این اقدام آقای کرزی آیا ناشی از مشکلات خاصی بوده که در رادیو تلویزیون وجود داشته؟
این مسئله اقدام خاص آقای کرزی نیست. قبلا ما درباره پروسه دموکراتیک شدن رادیو تلویزیون و همه انتشارات خود صحبت‌هایی داشتیم و گام به گام ما در این راه روان هستیم تا هرچی بیشتر انتشارات به صورت مطلوب در بیاوریم. جناب آقای کرزی رئیس اداره موقت در لوئجگی اضطراری هم به مردم افغانستان وعده کردند که کمیسیونی را موظف خواهند ساخت به خاطر بررسی انتشارات رادیو تلویزیون و در این کار طبعا رضایت مردم و برآوردن خواسته های مردم مطرح بوده و دیشب هم همانطور که شنیدین این کمیسیون و یا انجمن اعلام شد و اسامی اعضایش هم اعلام شد. هدف بهتر ساختن برنامه هاست.
آقای رحیمی، شما اشاره کردید به پروسه دموکراتیک شدن رادیو تلویزیون. آیا منظور شما از جمله شرکت فعالتر زنان ژورنالیست در رادیو تلویزیون افغانستان هم هست؟
خانم ها در تلویزیون تعداد زیاد کار میکنن، گوینده های زیاد و تعداد دیگی از کارمندا هم در رادیو تلویزیون هستن و من وقتی عرض کردم دموکراتیک ساختن، هدف این بود که همه انتشارات که در افغانستان صورت میگیره و قبلا هم در این باره ما پرس کنفرانسی داشتیم و یک سیمینار بین المللی درباره میدیا و پرس افغانستان در دوم سپتامبر داریم که تعدادی از شخصیت های ژورنالیسم از کشورهای خارج هم اشتراک خواهند کرد. مقصود من از پروسه بیشتر دموکراتیک ساختن انتشارات به معنی عام بود و معنی قانون مطبوعات و لوایح مربوط بود. در واقع گامی هم هست به طرفی که روز رادیو تلویزیون ما از محدوده حکومت بیرون شود و از صرف در محدوده دولت باقی بماند.
این تغییرات به طور کلی چی هست؟ به عنوان مثال ژورنالیست هایی که در خارج وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان فعال هستند هم در این کمیسیون شرکت دارند؟
در حال حاضر کمیسیونی که متشکل است از یک تعداد ژورنالیست های بیرون وزارت اطلاعات و فرهنگ مثل آقای فانوس که رئیس دپارتمنت مطبوعات هستند در فاکولته ژورنالیسم یونیورسیتی یا پوهنتون کابل و یا آقای عثمان اکرم مدیر مجله مشهور زنبیل غم و به همین ترتیب خانم شفیقه حبیبی که از کارمندان و گویندگان بسیار سابقه دار افغانستان هستند و فعلا پست در این وزارتخانه ندارند و به همین ترتیب اقتداد شخصیت های دیگر که همه افراد آگاه به مسائل مطبوعات و ژورنالیسم و رادیو تلویزیون هستند از داخل و خارج وزارت اطلاعات و فرهنگ، جمله زنان و مردان نخبه و حائز شرایط از طرف آقای کرزی برای بررسی عمومی پالیسی انتشاراتی رادیو و تلویزیون تعیین شدن و من مطمئن هستم که این کار که رئیس رادیو تلویزیون افغانستان آقای انجینر اسحاق هم شامل انجمن یا کمیسیون هست و همچنان آقای مبارز که مطبوعاتی سابقه دار افغانستان هستند در این کمیسیون یا انجمن اشتراک دارند، من مطمئن هستم که نتیجه همکاری این انجمن با رادیو تلویزیون و تجویز پالیسی خاص نشراتی و بررسی عمومی از برنامه های رادیو تلویزیون حتما ثمربخش می افته و مطمئن استم که گام ارزنده و بسیار مهم است که آقای کرزی در راستای پیشرفت انتشارات رادیو تلویزیونی افغانستان در باشند.
مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
اما خبری از دنیای ورزش، از فوتبال و خبری شگفت‌انگیز. فدراسیون فوتبال ایتالیا در یک اقدام غیر منتظره شمار بازیکنان غیر اروپایی را که مجاز به شرکت در بازی‌های لیگ باشگاه‌های ایتالیا کالچو هستند به شدت محدود کرد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارشی دارد در این زمینه.
فرانکو کارارو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا چهارشنبه شب در خاتمه اجلاسی فوق‌العاده شورای این فدراسیون به طور نامترقبه اعلام کرد که از 31 ماه اوت آینده تیم‌های فوتبال رده 1 و 2 مسابقات باشگاهی معروف به کالچو خواهند توانست تنها یک بازیکن از کشورهای غیر اتحادیه اروپا را در تیم خود داشته باشند و باشگاه‌های رده سوم اصولاً نباید در آینده از بازیکنان غیر اروپایی استفاده کنند. این قانون البته شامل بازیکنان غیر اروپایی که در حال حاضر در این باشگاه ها عضویت دارند و در جام باشگاهی سال گذشته حضور داشتند نمی شود. این تصمیم فدراسیون فوتبال ایتالیا همزمان با تصویب قانون جدید مهاجرت و اقامت در این کشور که اخیراً به مرحله اجرایی در آمده است گرفته می شود. در سال گذشته بیش از 30% از بازیکنان باشگاه های رده اول و دوم کالچو را بازیکنان غیر اروپایی تشکیل می‌دادند. از ایران علی سامره و رحمان رضایی در جام سال گذشته باشگاه ایتالیا با پیراهن تیم پروجا بازی کردند و قرار بود در جام آینده نیز چند بازیکن دیگر از باشگاه ذوب آهن اصفهان به این کشور منتقل شوند که البته با تصمیم چهارشنبه شب فدراسیون فوتبال سفر آنها به ایتالیا منتفی می‌شود. آلساندرو گاوچی مدیر باشگاه پروجا که رضایی و سامره را به ایتالیا آورده بود در ضمن تأکید بر حضور رحمان رضایی در این تیم در جام سال 2002 و 2003 میلادی شدیداً به تصمیم فدراسیون فوتبال در زمینه محدود ساختن حضور بازیکنان غیر اروپایی اعتراض کرد و گفت 6 هفته قبل از آغاز مسابقات نمیتوان قوانین بازی را تغییر داد و برنامه باشگاه ها را به هم ریخت. آلساندرو گاوچی که با دعوت از بازیکنان کشورهای غیر اروپایی و به ویژه آسیایی در سالهای گذشته توانست با صرف مبلغ ناچیزی این باشگاه را در رده اول نگاه دارد، معتقد است این تصمیم فدراسیون باشگاه‌های پولدار را که قادر به خرید و استخدام بازیکنان اروپایی هستند تقویت می‌کند و در جهت تضعیف باشگاه‌های دیگر قدم برمی‌دارد.
اما پس از ورزش، موسیقی. به تازگی یک جشنواره موسیقی صوفیانه در سوئیس برپا شد که در آن یک گروه موسیقی ایرانی هم شرکت داشت. گروهی که تمامی 30 عضو آن در آلمان اقامت دارند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان، در گزارشی با اشاره به فعالیت‌های گروه رزبار با سرپرست گروه شاهرخ زاره هم گفتگو کرده است.
چوب اومد دست به حالت برای خودمون داره هم و برای بیننده همون داره.
ما نسبت به در حقیقت میتونه از 5-6 نفر با 5-6 نفر کار کنه تا بالای 50 نفر. یعنی به این شکلی بستگی به اون جایی که ما رو دعوت میکنن داره که به چه شکلی چقدر امکاناتشون هست. مثلا سالهای قبل که در یونسکو رفتیم برای توی پاریس رفتیم، اونجا گروهمون کوچکترین گروهی که داشتیم اونجا 8 نفر بودیم که وسیله موسیقی میزدن و یه مقدارم در حقیقت آهنگ استفاده کردیم، ولی این گروه میتونه 15 نفری باشه، میتونه مثلا مثل اینجا که الان سوئیس رفتیم 30 نفری باشه و جایی که خب نزدیکتر باشه برای اینکه امکانات فراهم شدن امکانات برامون جور بشه، این میتونیم از نفرات بیشتری استفاده کنیم. مثلا اگر تو بن بخوایم این کار انجام بدیم میتونیم با 50 نفر انجام بدیم.
شما گفتین که با 30 نفر رفتین در این جشنواره شرکت کردین، در جشنواره سوئیس. راجع به سازها یک سری اطلاعات بدیم ما.
انبور هست که تقریبا شکل ستاری خورده بزرگتر از اون هست، 3 تا سیم داره و ظاهرا خیلی ساده است با 14 تا پرده، 7 تا پرده با نیم پرده. بعد کمانچه هست که اونم یک ساز قدیمی هست که شناخته شده است نزد ایرانیان، از دف استفاده میشه. یعنی ما سعیمون برای این هست که در حقیقت در این کنسرت بگی میریم از همون فرم اسید و ساده خودمون استفاده کنیم.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز 7 دقیقه باقی است. در فرصتی که هر روز تا آغاز ساعت سوم و به طور کلی در آستانه ساعت پخش برنامه رادیو آزادی داریم، معمولاً برای شما موسیقی و غالباً ترانه پخش می‌کنیم. امروز هم ترانه‌ای برای شما پخش خواهیم کرد تا دقایقی دیگر، ترانه‌ای از ستار. اما جالب است بدانید که آهنگساز این ترانه یکی از همکاران خود ما در رادیو آزادی است، کیان معنوی، که امروز کارگردانی فنی برنامه ما را هم به عهده داشته از آغاز برنامه امروز. آقای معنوی خسته نباشید، در مورد این آهنگ یک توضیحاتی به شنوندگان رادیو آزادی بدید. بفرمایید که چطور شد اصلا این آهنگ رو برای ستار ساختید.
خسته نباشید آقای نیکنام. این آهنگ تقریبا مربوط میشه به 4 سال پیش که قبل از اینکه من کار خودم رو در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آغاز بکنم، در سفری که آقای ستار به شهر ما داشتند در جایی که من سکونت داشتم، این فرصت دست داد که این آهنگ رو برای آقای ستار تنظیم بکنم.
کجا سکونت داشتید آقای منوی؟
من در شهر گاتنبرگ در سوئد.
آقای ستار در لس آنجلس، شما در سوئد. این پیوند چجوری شکل گرفت؟
بله، یکی از دوستان ما که دوستان مشترک ما آقای منصور تهرانی که ایشون ترانه‌سرای معروفی هستن، از قبیل آهنگایی که خیلی معروف هست از ایشون میشه گفت یار دبستانی که بسیار معروف هست.
بله.
و ایشون ترانه های زیادی سرودن برای گوگوش، برای مثلا خواننده های معروف ایران قبل از انقلاب و حتی بعد از انقلاب، و به خاطر دوستی که با آقای ستار داشتن این ترانه رو با آقای ستار پیشنهاد کردن، ایشان هم پذیرفتن و در مدت خیلی کوتاهی حدود یک هفته ما وقت داشتیم که این آهنگو تنظیم اجرا و ضبط بکنیم و سرانجام این آهنگو ضبط کردیم و امیدواریم که جالب باشه
انشالله. که از آقای معنوی آهنگایی برای هنرمندان دیگر هم ساخته شما؟
بله، من آهنگای زیادی تنظیم کردم که متاسفانه در حال حاضر در دسترس ندارم، به خاطر اینکه این آهنگا معمولا روی ریل هستند و اون کسانی که این آهنگا رو اجرا کردن دیگه در دسترس من نیستند.
نام میتونید ببرید از بعضی از اونها؟
خب متاسفانه نامهاشون
در خاطر شاید نیست،
شاید زیاد مهم نباشه.
آقای معنوی، من به شخصه از دوستداران صدای ستار و ترانه هاش هستم. خواننده محبوب خود شما کیست؟
من شخصا خیلی از خانم نوشافرین از صدایشون خوشم میاد.
پس امیدواریم که در برنامه های آینده از نوشافرین هم ترانه هایی پخش بکنیم.
بله.
خب این آهنگ چیست؟ اسمش میدونیم که آهنگساز و تنظیم کننده شما هستید، شاعرش هم که فرمودید آقای
منصور تهرانی.
بله. نام آهنگ؟
نام آهنگ فکر میکنم نسل من گم شده باشه به خاطر.
پس با دعوت از شنوندگان رادیو آزادی به ماندن همچنان همراه ما در طول ساعت سوم به میزبانی نازی عظیما، با هم گوش میکنیم به ترانه ستار نسل من گم شده، با تشکر از کیان معنوی کارگردان برنامه امروز.
سپاسگزارم.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.